ساعت 24. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
هشدار قرارگاه خاتم الانبیا به آمریکا و شرکت‌های کشتیرانی درباره هر گونه دست‌درازی به دارایی‌های مسدود شده ایران.
تمرکز مجلس و دولت بر امور مهم و فوری. رئیس مجلس: تامین معیشت مردم در دستور کار حاکمیت است. سخنگوی دولت: حمایت همه جانبه از کسب و کارها و تامین کالاهای اساسی در اولویت دولت است.
ثبت نام بیش از 2,300,000 زائر 40 در سابانه سبا.
بزرگترین آوارگی فرانسوی ها بعد از جنگ جهانی دوم در پی آتش سوزی های گسترده.
و قرعه کشی 26 دوره لیگ برتر فوتبال کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، صدای جمهوری اسلامی ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا تاکید کرد هر شرکتی از دارایی‌های بلوکه شده ایران جبران خسارت کند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی جداگانه با همتایان عمانی، عربستانی و ژاپنی‌اش تلاش‌های منطقه‌ای را برای رفع ناامنی ناشی از اقدام‌های تجاوزکارانه و تحمیلی آمریکا بر تنگه هرمز ضروری دانست. آقای گراغچی در رایزنی با آقایان بوسعیدی، بن فرهان و متاگی تقویت همکاری برای پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک مشترک را با هدف برقراری ثبات منطقه‌ای خواستار شد. رئیس دستگاه سیاست خارجی در این رایزنی‌ها همچنین آخرین وضع مربوط به روند دیپلماتیک برای برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای را برای همتایانش تبیین کرد. پیگیری برخی موضوعهای کنسولی محور دیگر این گفتگوی تلفنی اعلام شده است.
رئیس مجلس در نشست شورای هماهنگی مجلس با تاکید بر ضرورت تمرکز مجلس و دولت بر امور مهم و فوری گفت تامین معیشت مردم و نیروهای مسلح اولویت فوری و مهم برای دولت و مجلس است. نمایندگان مجلس نیز در ادامه رسیدگی به لایحه مقابله با جنایات بین المللی، محاصره و واگذاری زمین برای حمله به کشور را از مصادیق تجاوز تعیین و مصوب کردند. در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جنایات بین المللی شوند، علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال، به جزای نقدی درجه یک محکوم خواهند شد.
تکاپوهای نظارتی و قانونگذاری مجلس سه‌شنبه هم ادامه یافت. این تکاپوها با سخنان رئیس مجلس در جلسه شورای هماهنگی این قوه همراه بود، جایی که آقای قالیباف بر تمرکز مجلس و دولت برای امور مهم و فوری از جمله معیشت مردم پافشاری کرد.
باید حواسمون باشه که موضوع معیشت مردم و نیروهای مسلح از موضوعاتی هستند که هم فوریان و هم مهمن.
کمیسیون‌های تخصصی هم با وزیران و مسئولان اجرایی نشست‌های نظارتی برگزار کردند.
در این چارچوب اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با وزیر جهاد کشاورزی نشست نظارتی برگزار کردند برای بررسی مسائل کشاورزی و دامپروری کشور و همچنین رسیدگی به مشکلات کشاورزان و دامپروران.
آب و خاک، فرونشست زمین‌های کشاورزی، خرید محصولات دامپروری، توزیع کود و سم و لزوم مقابله با افزایش روزانه قیمت محصولات لبنی و پروتئینی از محورهای این جلسه بود. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
نرخ تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی حدود 1/2 سهمش در اقتصاده. کمیسیون برنامه بودجه میتونه ما را کمک بکنه. ما هم درخواستمون بود که انشالله از طرق مختلف در حوزه تأمین مالی و همچنین در اعتبارات عمرانی انشالله ملاحظه ای رو داشته باشن که بخش کشاورزی بتونه این عقب افتادگی تاریخی خودش رو بخشی را حداقل جبران بکنه.
گودرزوند چگینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:
الان کمیسیون برنامه و بودجه آمادگی داره. دولت به محض اینکه لایحه را از سازمان برنامه و بودجه تهیه کنه در دولت، این را ما آمادگی داریم. هر جایی که نیاز به تصدیق باشه در خود برنامه هم چنین پیشبینی شده.
در ادامه نشست‌های نظارتی مجلس، وزیر نیرو میزبان اعضای کمیسیون انرژی مجلس بود و از کاهش مصرف 2000 مگاواتی برق به دنبال همدلی مردم خبر داد. علی آبادی، وزیر نیرو:
الحمدلله در خلال همین ایام توسعه بسیار خوبی اتفاق افتاد در دو بخش. در بخش اول در تولید بود که ما بیش از 9000 مگاوات نیروگاه اضافه کردیم در همین دوران جنگ، و نکته دوم این که ما در مصرف تونستیم با مردم عزیزمون کنار بیایم و مصرف رو که روندی سعودی پیدا کرده بود روند نزولی بهش بدیم.
اعضای کمیسیون امنیت ملی هم به وزارت راه و شهرسازی رفتند و در نشست نظارتی با خانم وزیر و معاونانش راه‌های تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز با سازی طرح‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل و بنادر رو بررسی کردند. کمیسیون عمران هم آخرین برنامه‌های ستاد 40 رو به ویژه در حوزه حمل و نقل و خدمات رسانی به زائران ارزیابی کرد.
محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت.
در تکاپوی قانونگذاری مجلس هم با برگزاری جلسه وبیناری، نمایندگان با بررسی مواد دیگری از لایحه مقابله با جنایات بین المللی ماده 7 اون رو تصویب کردند.
آمر جنایت جنگی حسب
در این ماده حمله نظامی، اشغال و بمباران سرزمین، محاصره بنادر و سواحل و همچنین تعرض به تمامیت ارضی کشورها رو از مصادیق جنایات جنگی و تجاوز برشمرده است.
حمید زغلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
در بنزین سهمیه‌ای هیچ تغییر قیمتی نخواهیم داشت. سخنگوی دولت با اعلام این خبر گفت روزانه 100 میلیون لیتر بنزین تولید و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. خانم مهاجرانی تأکید کرد ارزی که به واردات بنزین اختصاص می‌یابد با مدیریت مصرف و اصلاح قیمت انرژی می‌تواند به کالاهای اساسی، دارو و تولید کارخانه‌ها اختصاص یابد. سخنگوی دولت افزود هزینه حمل هر لیتر بنزین تا جایگاه و هزینه حق العمل جایگاه داران بین 3 تا 4 هزار تومان به ازای هر لیتر است، در حالی که این بنزین با قیمت 1500 تومان عرضه می‌شود.
یه سهمیه 1500 داریم که 60 لیتر و این ثابته. یه سهمیه دوم داریم که این سهمیه دوم بود 100 لیتر، در ایام جنگ شد 70 لیتر و الان شده 50 لیتر. این سهمیه 50 لیتری به قیمت 3000 تومان داره ارائه میشه و مابقی باید با قیمت جایگاه که همون 5000 تومان هست پرداخت بشه. هیچ تصمیمی هنوز به صورت جمع‌بندی شده برای قیمت جایگاه اتخاذ نشده. حتما هر زمان این تصمیم اتخاذ بشه اعلام میکنیم.
سخنگوی دولت همچنین یکی از اولویت‌های دولت را حفظ اشتغال پایدار از طریق حمایت همه‌جانبه از کسب و کارها اعلام کرد و گفت تنظیم بازار، تامین کارهای اساسی و ایجاد شبکه کارآمد تامین اجتماعی مناسب از دیگر برنامه‌هایی است که دولت با جدیت دنبال می‌کند.
عدد و رقم ها رو دولت میداند، کاملا هم به این موضوع واقفه و میدونه که طبیعتاً یکی از مهمترین وظایف دولت حفظ قدرت خرید مردمه. لذا کتاب تنظیم بازار برای تأمین کالاهای اساسی و فراوانی کالاها به شدت پیگیری میکنه. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم قیمت ها رو رصد میکنه. من طبیعتاً در مورد قیمت ها سازمان حمایت داره کارش رو انجام میده. در این حال فراموش نکنیم که ماده 48 قانون برنامه هفتم به نوعی قیمت گذاری های دستوری رو به جز برخی از کالاها مثل سوخت و نان ممنوع کرده، اما در این حال قرارگاهی با نام قرارگاه فرماندهی بازار طراحی شده که ذیل ستاد تنظیم بازار هم هست، بر عهده استانداران اختیارش گذاشته شده.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه واریز حقوق و مزایا به صورت مستقیم به حساب ذی‌نفع نهایی بوده و تنها 2-3% حاشیه سود شرکت‌های واسطه از مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی خواهد بود. همچنین درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تاکید شده در صورت شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و کسب نصاب لازم به ازای هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پردازی 1 امتیاز به امتیاز نهایی آنان حداکثر تا 4 امتیاز اضافه شود.
استثناء زمان جنگ در رسیدگی‌های قضایی به قاعده تبدیل نشود. رئیس قوه قضاییه در نشستی تخصصی با مسئولان قضایی قضات با تشریح اصل 25 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت هر گونه تجسس مگر به حکم قانون افزود، این اصل در همه شرایط حتی شرایط جنگی لازم الاجراست. رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد ما در نظام اسلامی خود را موظف به حفظ حقوق شهروندی آحاد مردم می دانیم، ولو در جایگاه متهم باشند و حد که حرمت آنان مطلقاً ممنوع است.
اصل 25 طبیعیش چه در زمان صلح باشه، چه در زمان جنگ باشه، چه در وضع مثال، یک بخش های قانون اجازه داده، یک بخش های لازم انجام میشه. اما این ببینیم یک مسئله استثناست، این یک مسئله اهمه، این یک مسئله است که باید واقعا اون میزان اقتضای خودش رو کامل روش دقت بکنیم. نکنه الان که وضعیت جنگ هستش تقاضایی در این زمینه بیاد ما هم بی‌محابا وارد این بشیم و بعد اصلا این یک امر عادی بشه تو ذهن ما، توی فکر ما، توی ورود به حرایم خصوصی افراد، هم نسبت به اصل ورود و هم نسبت به میزان استفاده و هم نسبت به کسانی که میخوان استفاده کنن. اینا اون چیزاییست که ما یادمون نره. من میخوام این نکته رو یادآور بشم که فکر نکنیم چون زمان جنگه پس ما خیلی چیزا برامون عادی بشه.
با نزدیک شدن به اربعین حسینی موج حضور زائران در مسیرهای منتهی به کربلا شدت گرفته است. تا کنون بیش از 2,300,000 زائر اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کردند.
ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده که بیش از 2,300,000 نفر در سامانه سماح ثبت نام و حدود 1,634,000 نفر از مرزهای ششگانه کشور عبور کردند تا خودشون رو به دریای خروشان حسینی برسونند. علی جعفری دبیر ستاد مرکزی اربعین.
در همه مرزها تعداد خیلی بالایی از پارکینگ ها تعبیه شده که ظرفیت خیلی مناسبی هستش و از لحاظ گیت ها تقریبا در اکثر مرزها ما قریب به 100 گیت رو برای ورود و خروج زائرین گرامی در نظر گرفتیم که با وجود سامانه سجاد که تردد زائرین رو در کمتر از 5 ثانیه فراهم میکنه.
استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین آمار زائران را دارد و مرز مهران همچنان پرترددترین مرز برای خروج زائران اربعین است. یزدی ها هم شامگاه دوشنبه 5 مرداد با قطار ویژه اربعین راهی کربلا شدند. سید رضا سادات حسینی، مدیر کل راه آهن یزد:
کمتر 24 ساعت 23 ساعت ان شاء الله به مرز خرمشهر و شلمچه میرسه
و همه زائران می توانند از این ظرفیت برای برگشت به کشور هم استفاده کنند. سید رضا سادات حسینی، مدیر کل راه آهن یزد:
مردم می توانند که در واقع روز اربعین در عراق باشند و ساعت 23 شب خودشون به خرمشهر برسونن و با همین قطار برگردن به یزد. در مجموع ظرفیت رفت و برگشت قریب 1000 نفر هستش.
و ترمینال سلام روزهای پرپرواز سال خود را طی می کند و آمادگی حداکثری پروازهای اربعین را دارد. رامین کاشفازر، مدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی:
الان در حدود 20 خورده پرواز در روز داره انجام میشه، یعنی رفت و برگشت نزدیک به 50 نشست و برخاست داره تجربه میکنه ترمینال سلام و فرودگاه امام و قطعاً تو روزهای عادی بیشتر خواهد شد. درخواست پروازی که امسال برای بازه اربعین تا به امروز شده که قطعاً بیشتر هم خواهد بود چیزی نزدیک به 1000 پروازه.
اما شرکت‌های مسافربری زمینی و هوایی زیر ذره‌بین سازمان تعزیرات حکومتی هستند. علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:
قیمت‌های مصوب مشخصه، اگر با گرانی یا با به هر حال موضوعات دیگری در خرید و فروش بلیت مواجه شدن، ما دو شعبه در ترمینال سلام فرودگاه حضرت امام رحمت الله علیه مستقر کردیم، میتونن مراجعه کنن و شکایت خودشون رو بگن. در ترمینال تهران، در ترمینال جنوب و غرب تهران هم نمایندگان ما حضور دارن.
کم کم به اربعین نزدیک میشویم و این مسیر با جمعیت و شور بیشتری صحنه‌های عشق و ارادت به امام حسین و خاندانش را خلق می‌کند. محبوبه بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
در شرایطی که بر اساس نظرسنجی‌های جدید نفرت و دیدگاه منفی آمریکایی‌ها نسبت به رژیم صهیونیستی و نخست وزیران به طور بی‌سابقه‌ای شدت گرفته، نتانیاهو بار دیگر عازم واشنگتن شد، سفری که با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در آمریکا روبرو شده است.
It could take 1 to 4 years to restock munitions.
بحران کمبود و جیره‌بندی تسلیحات آمریکا همچنان در کانون توجه و تحلیل رسانه‌های این کشور. پایگاه خبری تلویزیون CNN پیام‌های مبهم ترامپ و اطرافیانش را در این باره نشانه جدی بودن این بحران و آن را نتیجه ایستادگی پیشبینی نشده ایران و طولانی شدن جنگ می‌داند. بخشی از متن گزارش پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا را در این باره می‌شنوید.
اطلاع بازیگران خارجی از اینکه مهمات به طور قابل توجهی در حال کاهش است به نفع آمریکا نخواهد بود. وضعیت واقعی ذخایر مهمات برای دولت ترامپ یک غول خفته است. این بحران نه تنها بر توان دولت آمریکا درباره مدت ممکن برای ادامه جنگ با ایران سایه افکنده، بلکه بر شرایط سیاست خارجی آمریکا در دوره بعد از جنگ هم سایه می‌اندازد.
در چنین وضعی در محافل رسانه‌ای آمریکا نگرانی‌ها از تأثیر منفی سفر مجدد نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن بر روی منافع مردم آمریکا افزایش یافته. صحبت‌های والی رشید، فعال رسانه‌ای آمریکایی:
نتانیاهو دوباره به آمریکا آمده. او دائم برای مدیریت کردن ترامپ به کاخ سفید می‌رود. هدف اصلیش قطعاً این است که به آمریکا فشار بیاورد تا به جنگ ایران ادامه دهد و بقیه انبار مهمات آمریکا را هم کاملاً به خاطر اسرائیل تخلیه کند.
ماک ام، فعال رسانه‌ای آمریکایی، در این باره این گونه گفت:
That's what's going on.
اتفاقی که داره میفته اینه که یه آدم خودشیفته گرفتار جنگی شده که راهی برای فرار از اون نداره. کاملا برای من روشنه و قابل تصوره که گفتگوی نتانیاهو با ترامپ در کاخ سفید چطور پیش خواهد رفت. ترامپ میگه این شرایط لعنتی داره منو میکشه. باید از اون خارج بشین. اما نتانیاهو میگه نه، تو نمیتونی، ما باید همه رو بکشیم، نمیتونی متوقفش کنی، باید ادامه بدیم. نتیجه عملی این دیدار بار دیگه نشون خواهد داد که چه کسی داره آمریکا رو اداره میکنه، دونالد ترامپ یا نتانیاهو.
این هفتمین بار در این یک سال و نیم ریاست جمهوری ترامپ است که نتانیاهو به واشنگتن سفر میکند. حضور قبلی او در کاخ سفید و دیدارش با ترامپ پشت درهای بسته حدوداً دو هفته قبل از آغاز جنگ جنایتکارانه 40 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ضد ایران انجام شد. سفرهای پی در پی نتانیاهو به آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که نفرت از او در جامعه این کشور، حتی در میان یهودیان آمریکایی، به بالاترین حد خود تا کنون رسیده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
آتش سوزی های گسترده در اسپانیا همچنان ادامه دارد. به گزارش رسانه های اسپانیایی بیش از 28 هزار هکتار جنگل و زمین های این کشور در آتش سوخته است و حدود 60 هزار نفر آواره شدند. در فرانسه هم بزرگترین آوارگی فرانسوی ها بعد از جنگ جهانی دوم رقم خورد. مقامات فرانسه میگویند به علت تداوم آتش سوزی ها ممکن است افراد بیشتری مجبور به ترک خانه های خود شوند.
شهر سوخته.
صافه من
دردناکه، واقعا دردناکه. همه زندگی به خاکستر تبدیل شد. تنها من نیستم، خیلی ها مثل من همه خاطراتشون پر کشید و نابود شد. خیلی سخته.
در قاره سبز در اسپانیا، فرانسه و ایتالیا بیشترین مناطق جنگلی و فضای سبز طعمه آتش شدند. 140، 120 و 60 هزار هکتار.
شعله های آتش به طرف اماکن مسکونی در حال پیشرفته.
در جنوب غربی فرانسه آتش به دروازه های بردو رسیده. نزدیک شرکت سازنده هواپیماهای جنگی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی.
بخشی از جنگل که هنوز سالم بوده، دچار آتش سوزی مهیبی شد که با سرعت ادامه داره.
تا این موقع سال 3 برابر کل پارسال جنگل و پوشش گیاهی از بین رفته.
چرا کسی به ما کمک نمی کنه؟ همه ی آتش نشانا رو جای دیگه فرستادن و امکانات کمی اینجا اومد.
در فرانسه 250 هزار نفر مجبور به فرار شدند. بزرگترین آوارگی فرانسوی ها بعد از جنگ جهانی.
50 سال طول میکشه تا دوباره زیبایی به اینجا برگرده. همه چیز عالی بود ولی دود شد و به هوا رفت.
دولت فرانسه اعلام کرده که 90% آتش سوزی های جنگلی در این کشور عامل انسانی داره. دو سوم افرادی هم که دستگیر میشن متهمن که جنگل رو عمدن به آتش کشیدن. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رسانه های ژاپنی از کشته شدن شماری از مردم در زمین لرزه جنوب غرب این کشور خبر میدهند. این رسانه ها اعلام کردند در ساختمان مرکز خرید شهر کاشیما که در اثر زلزله 6.8 ریشتری آسیب دیده بود، شماری از افراد جان خود را از دست دادند. گفته می شود در این ساختمان پس از وقوع زلزله انفجاری رخ داده است. در این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد، همچنین حدود 100 نفر زخمی شدند. گزارش ها حاکی است بر اثر این زلزله شبکه برق و خدمات تلفن همراه 10,000 مشترک قطع شده است. حرکت قطارها در برخی مسیرها متوقف و برخی پلها و جاده ها نیز تخریب شدند. سازمان زمینشناسی آمریکا ابتدا شدت این زلزله را 7.1 ریشتر اعلام کرد، سپس این رقم را به 6.8 ریشتر اصلاح کرد.
دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد مالکان مکلف به اجرای مصوبه سقف اجاره بها هستند. سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال گذشته 25% اعلام شده است و مجران باید قراردادهای سال گذشته خود را برای اجاره دادن خانه به مشاوران املاک تحویل دهند.
گذشت مدتی از ابلاغ این مصوبه، وقتی پای صحبت‌های مردم نشستیم، بسیاری از آنها از اجرا نشدن این قانون و بی‌توجهی برخی مالکان با آن گلایه داشتند.
600 می‌دادم، ماهی 26 تومن، تو همون منطقه دارم می‌گردم، به من داره میگه 45 تومن، 50 تومن، با 800 تومن پول پیش
650
ره میدادم، از این طرفم حدود 35 تومن اجاره میدادم، الان تقریبا 1 میلیارد دارم میدم با 5 میلیون.
میگی نرخ الان همینه، میتونی پول بده نمیتونی بلند شو.
مشاوران املاک نیز میگویند ابزار یا سازوکار مشخصی برای بررسی رعایت یا عدم رعایت این مصوبه در اختیار ندارند. داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک:
هر دو سامانه کاتب و خودنویس امکان این که ما دسترسی داشته باشیم به بایگانی های قبلی و رویدادهای ملکی قبلی رو در حال حاضر نداره.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز اعلام کرده است که به زودی امکان بررسی و تطبیق قراردادها از طریق سامانه خودنویس فراهم خواهد شد. رضا خالقی:
قطعا در مراحل بعدی با بلوغ این سامانه که الحمدلله الان خیلی وضعیت مناسبی پیدا کردی، دسترسی های متناسب رو در واقع میتونن بنا به درخواست اتحادیه وزارت راه و شهرسازی بررسی بکنه و اینها رو در اختیارشون قرار بده.
با وجود ابلاغ این مصوبه، آنچه امروز در بازار اجاره دیده می شود همچنان فاصله قابل توجه با آنچه روی کاغذ آمده دارد، فاصله‌ای که به نظر می رسد پر شدن آن بیش از هر چیز به نظارت مؤثر و اجرای دقیق قانون وابسته است. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه یه حضور پرشور و حماسی مردم در تجمعات شبانه. مردم حماسه ساز ایران اسلامی نزدیک به 5 ماه با حضورشان در خیابانها و میادین سراسر کشور همچنان از عزمشان برای ادامه این مسیر افتخار آفرین و حمایتشان از نیروهای مسلح میگویند.
پنج ماهی که این مردم برای کشورشان سنگ تمام گذاشتن، 5 ماهی که این مردم هر شب به خیابانها و میادین میان تا از کشورشان دفاع کنند. ای مردم رعد و توفان با ما، واقعا تصورشم سخته که 150 شب مردم اینطور در صحنه حاضر باشند. از زمان بمباران ها بگیر تا در سرما و گرما،
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. علیرضا رضایی قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. علی اکبر آکو برنز گرفت. در رده‌بندی و فینال 5 وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان در شهر باکوی آذربایجان و در وزن 80 کیلوگرم علیرضا رضایی در فینال 2-1 حسناف از جمهوری آذربایجان را شکست داد و مدال طلا را به گردن آویخت. علی اکبر آکو در رده‌بندی وزن 110 کیلوگرم 2-1 از صد سوخاروف از روسیه گذشت و به مدال برنز بسنده کرد. در 5 وزن دوم این پیکارها هم در 45 کیلوگرم آرمین اسماعیلی در نیمه نهایی مقابل حریف خود حاضر نشد و به رده‌بندی رفت و در 51 احمد بدرالدینی از دور رقابت‌ها کنار رفت. در 60 امیرزا تهماسپور با پیروزی مقابل فرنگیکاران یونان، هند، ژاپن و آذربایجان به فینال رسید. در 71 اسماعیل زاهردوست در نیمه نهایی به روسیه باخت و راهی رده‌بندی شد و در وزن 92 کیلوگرم امیرزا مهری برای کسب مدال برنز در گروه بازنده ها تلاش خواهد کرد. تیم میکس تپانچه ایران مقام نخست پاراتیراندازی جام جهانی را کسب کرد. در فینال تپانچه میکس 10 متر بادی جهان در سربستان تیم کشورمان با ترکیب ساره جوانمردی و علی گالوی ضمن شکست ثبت رکورد جدید مدال طلا گرفت. همچنین هر دو نماینده کشورمان در 50 متر تپانچه سهمیه ورودی مسابقات جهانی کره و بازی‌های پاراآسیایی را به دست آوردند. مراسم قرعه‌کشی که 26مین دوره لیگ برتر فوتبال با حضور نمایندگان 18 باشگاه در هتل المپیک تهران برگزار شد. بر این اساس در هفته اول بازی‌ها چادرملو با سپاهان، صنعت نفت با ملوان، خیبر با فجر سپاسی، استقلال تهران با مس شهر بابک، زوباهن با فولاد، گلگهر با نساجی، شمس‌آذر با پرسپولیس، استقلال خوزستان با آلومینیوم و تراکتور با پیکان به مسافه هم خواهند رفت.
که صادر شده برای رگبار و رعد و برق در نواحی جنوب شرق کشور، در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، نواحی شمال و شرق استان هرمزگان و جنوب استان فارس. برای فردا هم همین شرایط رو برای جنوب شرق کشور پیش رو خواهیم داشت، هرچند به طور پراکنده و خفیف در استان گیلان و مازندران هم رگبارهای خیلی پراکنده ای رو فردا بعد از ظهر داریم. اما زائرین محترم و کسی که قصد سفر دارن به شهرهای مذهبی عراق، هرچی از مرزهای شمال غرب و غرب به نواحی جنوب غرب میریم دماها افزایش پیدا میکنه و کسایی که پیاده‌رویشون رو میذارن برای غروب و شب مطمئنن دمای خیلی کمتری رو خواهند داشت و دما هلوش 30 درجه خواهد بود.
امروز چهارشنبه هفتم مرداد 1405 هجری شمسی، 14 صفر 1448 هجری قمری و 29 جولای 2026 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:32 دقیقه و طلوع آفتاب